توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، توسعه معارف دینی، ترویج معارف دینی، توسعه و ترویج ارزش‌های انقلاب و نظام، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت، اینها در متن برنامه‌های ماست. کوتاه هم نمیاد به هیچ وجه. وسط میدانی در آسیب‌های اجتماعی وسط میدانیم. سرباز آقای دکتر مؤمنه، سرباز همه، کجا هم نمیده، عبایی هم نداره. برنامه دقیقی برای مجموعه نظام تعلیم و تربیت طراحی کردیم و امروز دست نیاز دراز میکنیم به سمت همه شما عزیزانی که دغدغه تعلیم و تربیت داریم. امروز عزیزان من، بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی کشور، بخش مهمی از نگرانی‌هایی که شما داریم، برای رفعش، خواستگاهش و سرچشمه‌اش آموزش و پرورش است. کمک کنید. و امروز آمده ایم همدان تا توجه همه شما را به این نقطه راه بردی و این نقطه هدف دشمن جلب کنیم و کمک کنیم تا شرایط را از آنچه هست انشاءالله بهتر کنیم، ارتقا بدیم. ما نگاه جناب آقای دکتر حاج بابایی به مناسبت‌های مثل 22 بهمن‌ها، مثل اعتکاف‌ها، مثل روز قدس‌ها، یک موقعیت تربیتی مهم و اثرگذار و ماندگار. نگاه ما اینه و انشاءالله از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد و نظام مسائل آموزش رو انشاءالله برطرف می‌کنیم. همه ما اگر دست به دست هم بدهیم، اتفاقات خوبی در آموزش و پرورش و کشور خواهد افتاد. ببینید، آموزش و پرورش آینه تمام نمای حال جامعه و آینده جامعه است. و این نگرانی و دغدغه ما اگر هست، طبیعتاً باید سری اقدامات انشاءالله انجام بدهیم. من به طور ویژه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم، چه در حمایت‌های اولیه‌ای که از آموزش و پرورش انجام دادن و نه وزیر آموزش و پرورش، اونم به جای خود ما ممنونیم، و چه توجه و عنایت ویژه این عزیزان در حل مسائل آموزش و پرورش. در همین اقدام اخیر در بودجه‌ای که شما دیدید، سرسختانه کنار آموزش و پرورش بودند و از هدایت‌ها و ارشادات جناب دکتر حاج بابایی که حقیقتاً کمک ما هستند در مجموعه آموزش و پرورش، و سرور عزیز و ارجمندم جناب دکتر مؤمنی، ممنون و متشکرم. آرزوی توفیق و سربلندی برای همه شما عزیزان و نظام جمهوری اسلامی ایران دارم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار سپاسگزارم از حضور محترم جناب آقای دکتر کاظمی، وزیر ارجمند آموزش و پرورش. خب اما دوستان تا مهیا بکنن پوستر نمایی از دستورالعمل ستاد توسعه و پیشرفت استان رو، این نکته رو عرض بکنم که ما قرار جناب دکتر مؤمنی عزیز کلیپی از معرفی کوتاه همدان رو هم تقدیم بکنیم، به لحاظ اینکه دیگه محدودیت زمانی داریم و نزاعت مزیات زمانی ما اجازه بدید تا دوستان مهیا میکنند. من همین چند بیت رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم تا فضا هم مهیا بشه. در دامن الوند که همسنگ جنان است، شهری است و فردوس که نامش همدان است. ملکی است بسی خرم و خاکی است بسی پاک، شهری است که دروازه فردوس در آن است. خالی است به کنج لب ایران همدانا، چون سینه او بارگه سوت دلان است. این جمله مصور شده بر تربت بابا، شهر همدان کعبه صاحب نظران است، جان داده بهر عنصر او، حکمت سینا ز آن روز که الوند علمدار جهان است. مفتون به بر طاهر و عارف بر سینا بین، در دل الوند گوهرها که نهان است، در دامن الوند که همسنگ جنان است، شهریز شو فردوس که نامش همدان است. با احترام تشریف فرمایی جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور و وزیر محترم آموزش و پرورش، رو به دیار حکمت و عرفان و علم استاد با اصالت همدان از خیر مقدم و خوش آمد داریم. همدانی که با پرورش آقامان و عارفان بزرگ همواره مهد ایمان و اخلاق و اندیشه بوده و این استان با بهره‌گیری از میراث غنی خودش امروز با تلاش مسئولان به افق‌های روشن در گام‌های توسعه داره فکر می‌کنه و مردم شریف این استان جناب آقای دکتر مؤمنی عزیز با روحیه‌ای سرشار از اخلاق مداری ایثار همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های ملی و دینی در این کشور همیشه پیش قدم بودند و امروز با مدیریت علمی و هوشمندانه جناب آقای دکتر ملانوری، استاندار محترم و فرهیخته و مردمدار همدان، یکی از پیشگامان توسعه در حوزه‌های مختلف تبدیل شده. با احترام و در کمال امتنان و افتخار از محضر جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور، تقاضا و دعوت می‌کنم جهت سخنرانی ان شاءالله ما در خدمتشون باشیم. صلوات و درود بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدی نستعین با درود و سلام به احوال پاک و مطهر شهدا و روح بلند و ملکوتی معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عافیت برای رهبر معظم انقلاب، عرض خوش آمد گویی و خیر مقدم دارم خدمت همه این میهمانانی که محترم و بزرگ
برو به برمانی او
ایام رفت بانوی محبومت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و همچنین پیروزی جبهه محبومت و شکست رژیم صهیونیستی که اعلام کرده بود تا زمانی که حماس به جبهه مقاومت رو نابود نکنه دست از جنگ برمی‌داره. این پیروزی رو تبریک میگم و خیلی خوشحالم از این که توفیق نصیب شد امروز خدمت شما. عزیزان، ایران عزیزم، بیش از هر زمان دیگری نیاز به امنیت، آرامش، وحدت، امید و امیدآفرینی، وفاق و اقتدار دارد. یکی از مهمترین های امنیت ملی هر کشوری مردم است. معرف های متعددی وجود داره، از قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی گرفته تا معرف های دیگر. اما همه کارشناسان و همه معرفی اجماع دارن که مهمترین مؤلفه قدرت ملی هر کشور مردم و یکپارچگی اون مردم، همگامی اون مردم با مسئولینشون هست. بقیه مؤلفه ها در پناه این مؤلفه اصلی میتونن هم افزایی ایجاد کنن. و اگر کشور هر چیزی داشته باشه اما حضور مردم در صحنه و این مؤلفه قدرتمند رو نداشته باشه نمیتونه راه به جایی ببره. شواهدش هم در دنیا فراوان هست. به همین دلیل هست که رئیس جمهور محترم چه در دوران انتخابات و چه در بعد از اون در قول و گفتار و عمل و اجرا همواره موضوع وفاق یک پارچگی و وحدت رو من مطرح می‌کنم. و من امروز خیلی خوشحالم از اینکه تجلی این وفاق و وحدت رو
بچه‌ای که آهسته صحبت می‌کنه نمی‌تونن متوجه نمی‌شن
احساس آرامش کردن از این فرهیختگی در بیانات و فرمایشات عزیزان در این جلسه و این وحدت و وفاق رو دیدم. فرمایشات نماینده محترم ولی فقیه در بستان جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی شهبانی بستاندار محترم، نماینده محترم مجمع نمایندگان استان جناب رنجورزاده که به نمایندگی از نمایندگان فرهیخته این استان صحبت فرمودن و همچنین جناب آقای دکتر حاج بابایی نایب رئیس محترم اول مجلس شورای اسلامی و برادر عزیزم که به اتفاق خدمت شما رسیدیم جناب آقای دکتر کاظمی عزیز که خدمتون هستیم امروز و همه اینها ما رو به این آرامش رسوند که الحمدلله مردم فرهیخته استان اهرمان همدان مسئولین و نمایندگان این جنینی دارد که امروز در مسند امور هستند. حقیقتا بسیار بسیار خوشحال شدم از این نشست امروز. توفیق نبود در روز دودی و معارفه به دلیل یک موضوع در واقع لحظه‌ای که پیش اومد خدمت شما عزیزان و مردم عزیز استان باشم و این توفیق امروز نصیب شد. خب ما در تعیین استانداران بر اساس شاخص‌هایی که تعیین شد و کمیته‌ای که تعیین کردیم وقت زیادی گذاشتیم تا بر اساس اون شاخص ها و شرایط استان استانداری در تراز مردم انتخاب بشه و جناب آقای ملانوری بر اساس همون شاخص ها انتخاب شدن. شاخص های ما این بود که فرد اهل تعامل و وفاق و در نظر گرفتن منافع ملی باشه، خودش تلاشی برای کار نکنه و کارآمدی لازم و تجربه لازم رو داشته باشه. ما در آزمون رو خطا نریم از پرسنل خود وزارت کشور باشه که خب بعد از همه این انتخاب با نمایندگان محترم خبرگان تشکر و حاکم مشورت شد و تشریف آوردن و امروز که بعد از بیش از حدود 3 ماه میگذره و همین کارنامه هم که ارائه دادم بسیار خوشحال هستیم از اینکه اون شعارهایی که در انتصاب مسئولیت داده شد محقق شد و من برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم و همین گزارش های کوتاهی که داده شد البته ما خودمون هم ارزیابی هایی داریم، بارها اعلام کردم بعد از یک سال از همه استانداران ارزیابی لازم صورت میگیره، شاخص های ارزیابی اعلام شد، ابلاغ شد به همه استانها. همان تصویری که ما در وزارت کشور از همین عمل کرده کوتاه داشتیم، امروز هم اون تصویر با این واقعیت تطبیق پیدا کرد و از این بابت خیلی خوشحال هستم. اما به همین میزان نباید پسنده بکنیم و این به عبارتی آغاز راه است و همه باید دست به دست هم بدیم. همه کسانی که میتونن نقش داشته باشن و کمک بکنن در زیر این سقف امروز جمع هستن. اعضای محترم شورای اداری، شورای تأمین استان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مسئولین، اصحاب رسانه ها و تشکل ها. و اگر این همدلی و وحدتی که وجود داره استمرار داشته باشه در کنار برنامه‌ریزی مناسب، بدون تردید ما آینده بسیار خوبی پیش رو داریم. اما در مورد استان من عرض کنم، خب من بررسی می‌کردم قبل از اومدن به هر حال فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره در استان. واقعیت هم نه اینکه در محضر شما هستم، دیدم هر چی دیدم، دیدم همش فرصت، همش فرصت و فرصت و فرصت. بزرگترین فرصت در استان سرمایه انسانی، مردم فرهیخته در صحنه، سرمایه انسانی تحصیل کرده، فهیم و پرتلاش، چه در استان چه در جای جای کشور مشغول خدمت هستند. این بزرگترین فرصت و سرمایه این استان هست که باید اونو قدر
بدیم.
استاد مملو از مفاخر و بزرگان مذهبی، دینی و علمی است. سابقه تاریخی بسیار بسیار گسترده که از این استان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن یاد میشه، مفاخری که در این استان هستن، جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی که در این استان وجود داره بسیار بسیار در سطح دنیا باید دیدیم نادر است و میتونی یک ظرفیت عظیم باشه برای جذب سرمایه در استان.
خب باشه باشه، اینا چهار صفحه است.
عرض کردم بزرگترین مؤلفه قدرت ملی مردم هستن، اما ما باید تلاش بکنیم رضایت مردم رو جلب کنیم. رضایت مندی مردم خودش بزرگترین سرمایه اجتماعی. مردم چیزی از ما نمیخوان جز حداقل هایی که برای زندگی و یک معیشت شرافتمندانه باید برای مردم فراهم کنیم و این بستر هم در استان وجود داره. عرض کردم یکیش جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری فراوانیست که در استان هست، بی نظیر واقعا. زیر ساخت های اولیه هم وجود داره. استانیست که هم زیر ساخت های هم نقلی ریلی داره، هم زمینی، کوریدورهای شرق به غرب و شمال غرب به جنوب غرب در این استان هست. دو مسیر ریلی از این استان میگذره. بستر حمل و نقل هوایی وجود داره که خب مدتی تعطیل بود، خوشبختانه اخیراً راه اندازی شد، هفته دو سه پرواز که این شروع خوبی، اما بسیار بسیار کم احسان نقاط ایران و جهان. زیرساخت اولیه گردشگری بسترهای حمل و نقلی است که هر سه بستر ریلی هوایی و زمینی فراهم هست و دوم در داخل استان بسترهای لازم برای اسکان، اقامت، دورهای راهنمایی کننده و دو تا صنعت هست که درآمدهای بسیار ارزانی داره برای اون منطقه. یکیش میگن ترانزیت، یکیش هم گردشگری. و همه دنیا آشنا هستن با مفاخری که در اینجا هستن. کتاب‌های بوعلی سینای حکیم تا قرن گذشته در دانشگاه‌های پزشکی دنیا تدریس می‌شد. کتاب قانون در حوزه پزشکی و کتاب‌های دیگر شفا در حوزه فلسفه هنوز هم تدریس می‌شد و همه دنیا آشنا هستند با این مفاخر. و تا یکی دو قرن گذشته بعد از کتاب انجیل، کتاب بوعلی سینا جز کتاب‌های مقدسی بود که در تمام مدرسه‌ها وجود داشت، شناخته شده است برای همه دنیا. ما باید این بستر حضور و بهره‌مندی همه گردشگران داخلی و خارجی رو فراهم بکنیم. قانون برنامه هفتم که نمایندگان محترم تدوین کردن و تبدیل به قانون شد، پیشبینی کرده، تکلیف کرده که بستر لازم برای جذب 15 میلیون گردشگر رو در پایان برنامه باید فراهم کنه. بدون تردید یکی از اونها میتونه استان همدان باشه که سهم زیادی در این جذب گردشگر خارجی و داخلی داشته باشه. همه باید دست به دست هم بدیم. مردم عزیز همه کشور و این استان شایسته بهترین ها هستند. هر جایی که ما نیاز داشتیم و فکرشو نمی کردیم و یا گاهی کمی ناامید بودیم که مردم در صحنه حضور داشته باشن، اما آمدن در صحنه و برگردوندن اون تهدیداتی که وجود داشت به خود اون مرجع تهدید کننده. و ما باید حداقل‌ها رو برای یک زندگی شرافتمندانه، یک امرار معاش شرافتمندانه مردم رو فراهم کنیم. و مهمترین کار ما ایجاد بستر و زیرساخت است. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم جذب سرمایه گذاری است. یک حوزه گردشگری، یک جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری. این استان ظرفیت های عظیمی دیگری هم داره در حوزه کشاورزی، در حوزه باغی، در حوزه دامداری، در حوزه معدن و بسیاری ظرفیت های دیگر که بهتر از من میدونید. همه ما باید، من خیلی خوشحال شدم که فرمودن بسترهای حضور تولید کننده کارآفرین و مزیت های نسبی که استان داره، بدون اینکه دستگاه ها بدونن چه کسی قراره در واقع این تولید رو انجام بده، این مجوز به نام اون صادر بشه، اخذ مجوز میکنن برای اینکه مناسبات غیر معمول در واقع ایجاد نشه، بستر رو فراهم میکنن. هیچ راهی عزیزان من جز این نداره. بله، حتماً باید همه استان ها تلاش بکنن و ما در مرکز تلاش بکنیم بر اساس ظرفیت و عدالت سهم هر استان رو از منابع ملی و بودجه ملی بدیم. ولی همه شما عزیزان و نمایندگان محترم میدونن که اگر هم تلاش بکنیم به هیچ عنوان منابع دولتی کفاف در واقع این حجم عظیم رو نمیده. حتما ما باید جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. این هم یکی از اولویت هایی که باید مد نظر قرار بدیم. سرمایه گذار، تولید کننده و کارآفرین هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشه جز تولید، جز ایجاد اشتغال. در این پیچ و خم‌های اداری نباید وقت و ذهنش و منابعش صرف اخذ مجوز و
در واقع و بقیه امورات جاری بشه. حتما تأکید میکنم که استاندار محترم کارگروهی رو تشکیل بدن، چند نفر رو تشکیل بدن، گرده هم بیارن، خودشون روزی رو در هفته حتما به روز تولید، سرمایه گذاری و صنعت اختصاص بدن که سرمایه گذار، تولید کننده و کارآفرین بدون هر گونه دغدغه‌ای خیلی راحت دسترسی داشته باشه به مدیران مالی. جز این محقق نخواهد شد. ما باید بریم سراغ اون حتی بالاتر از این. نه تنها باید بستر رو فراهم کنیم هر زمانی که ایشون درخواست کرد، ما باید بریم. من در آمارا می‌خوندم حدود 500 واحد تولیدی راکت ما در استان داریم. حالا اندکی کم و زیاد بر اساس آماری که همکارانمون داده بودن. یه وقت ما پروژه های نیمه تمام داریم. یه وقت واحد های تولیدی که راه اندازی شده بود الان راکت هستن که من گفتن از مجموعه واحد های تولیدی بالای 10 نفر در واقع پرسنل حدودا 500 تاش راکده. این که اصلا روانیست که با منابع کشور با همه این محدودیت هایی که ما داریم باید تولیدی راه اندازی بشه، ولی الان راکده. اون پروژه های نیمی تمام که داستان دیگری دارد که اون هم یکی از مشکلات اساسی ماست که با سختی و مشقات منابع فراهم می‌کنیم، چه منابع دولتی چه سرمایه گذار، خب تبدیل به پروژه های نیمه تمام بشه و بسیاری از اونها اصلا از حیز انتفاع افتاده دیگه، امکان ادامش هم نیست. اما واحدهای تولیدی راکت که اصلا روانیست با این همه تلاش و زحمت راه اندازی شد ولی الان به دلایلی راکت شده. حتما تاکید میکنم جناب مولانوری این دو تا بخش رو فعال بکنن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو در استان که رئیسش هم استاندار هست و همچنین شورای تسهیل و رفع موانع تولید. این دوتا نمیخوام بگم جلسات و کمیسیون های دیگر رو بهش توجه نکنید، نه، همش سر جاش به قول علما اثباتش نفی معدا نمی کنه. ما بر روی این دوتا موضوع تاکید میکنیم، مفهومش عدم تاکید بر موضوعات دیگه نیست، اونا هم پیگیری بشه. اما این دوتا موضوع به صورت ویژه چون با مردم، با معیشت مردم، با کار، تولید و اشتغال سر کار میکنه، این حتما به صورت ویژه و معاونین بندم یکی از ملاک های ارزیابی که مطرح کردیم در ارزیابی سالانه این دوتا موضوع است و واحدهای تولیدی راکت، یعنی نداشتن واحد تولیدی راکت یکی از ملاک‌های اصلی است و همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام. متأسفانه در کشور ما اونقدر از نظر کمی تعداد قوانین و مقررات زیادی داریم که گاهی اوقات میشه با تمسک به همین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها یک کاری رو انجام داد و باز هم با تمسک بر همین قوانین و مقررات چی جلوی کاری بگیرد. که خوشبختانه شنیدم مجلس محترم شورای اسلامی و در خصوص تنبیه قوانین در صدد است، بسیاری از این قوانینی که یا راکت شده یا حیز اتفاق افتاده تنبیه قوانین بکنند در حوزه آیین‌نامه و مقررات هم همینطور. حالا که شرایط ما اینجوری هست، مدیران و مسئولین با محوریت استاندار باید این تلاش رو صورت بدن که هر جایی که قوانین و مقررات دست و پاگیر هست اون در واقع با برنامه‌ریزی مناسب ایشالله برطرف بشه. اما در حوزه آموزش پرورش چون درس دیگری هم داریم دارن زمان هم برده اونجا بیشتر صحبت می‌کنیم. اون هم به همین دلیل هست که من در مقدمه عرض کردم و همه عزیزانم فرمودن که
بزرگترین سرمایه کشور، بزرگترین معلفه قدرت ملی هر کشور مردم هستن و سرمایه انسانی بزرگترین سرمایه کشور هست. به همین دلیله که آموزش پرورش در رأس امور قرار میگیره و رئیس جمهور محترمان رو این موضوع تأکید کردن که آینده کشور، آل کشور، هر کاری بخوایم صورت بدیم باید توجهمون به آموزش و پرورش باشه و نظام تعلیم و تربیت. آموزش پرورش دو تا بخش، هم فراهم کردن زیرساخت مکان آموزشی در خورشن و آبرومند و مناسب برای پرورش استعدادها، نظام آموزشی مناسب اینشالله به جلسه بعد صحبت قائل کرد. اما نکته پایانی هم که فرمودن رئیس محترم ستاد دهی فجر کشور، یکی از اون تجربیهایی که ما در حضور مردم میتونیم داشته باشیم راهپیمایی 20 بهمن و ایام دهی فجر هست که همه ما باید تلاش بکنیم. مردم نیاز به توصیه و نصیحت ما برای اومدن ندارن. ما باید بستر و زیرساخت رو فراهم بکنیم که مردم حضور در واقع مناسب داشته باشن. انشاءالله با حضور مردم در راهپیمایی از این 22 بهمن و حضور گسترده مردم عزیزمون، انشاءالله شاهد اتفاقات بسیار خوبی و رقم زدن برگ زرین دیگری انشاءالله در تاریخ ایران عزیزمون کنیم. خیلی خیلی خوشحال شدم، خیلی استفاده کردم و امروز هم خیلی احساس آرامش به من دست داد از این همنشینی با شما عزیزان و همچنین مردم قهرمان، مردم بزرگ و شهید پرور استان سرافراز بارگاه. چنان کنم که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على